این ولادت
حوزه نه آقایون الان میگفتن که تعطیل رسمی حوزه است. من گفتم چه چیزه و این میگم
نه شهادت
آره
شهادت ما داریم
همون در تقویمش اینا میگفتن که تعطیل مثلا روز ولادت آره عملیات چیکار؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو العاصم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. جهت دوم بحث درباره امکان و عدم امکان اشتراک است. درباره امکان و عدم امکان اشتراک به معنایی که ذکر شد چند نظریه مطرح شده است. نظریه اول وجوب اشتراک در لغات است. اشتراک در لغات است. بعضی از اصولیون معتقدند به این که نه تنها اشتراک لفظی ممکن هست بلکه وجود چنین چیزی در لغات لازم و مما لابد من هست، لازم است، به این دلیل که معانی و حقایقی که شایسته افهام می باشند سامد از حیث وجودی قابل شمارش نبوده و نامتناهی می باشند. و از طرفی دیگر الفاظی که میتوان اونها را از حروف مرکب ساخته و برای افهام معانی به کار گرفت، الفاظی محدود و متناهی می باشند، به این دلیل که حروف و مواد تشکیل دهنده الفاظ متناهی و محدود هستند. با این وجود اگر بخواهیم اون معانی نامتناهی را به دیگران افهام بکنیم لازم است یک لفظ را جهت افهام چند معنای گوناگون به خدمت بگیریم، وگرنه سلام علیکم افهام بسیاری از معانی غیر ممکن خواهد شد. لذا وضع یک لفظ، وضع یک لفظ به اوضاع گوناگون برای چند معنای مختلف امری است که در لغت لابد از آن می باشیم. اما نقد این نظریه، این نظریه به لحاظ مناقشه در دلیلی که برای اون ذکر شد توسط بزرگانی مثل محقق خراسانی و بعضی دیگر از اعازم نقد شده است. نقد اول این است که محقق خراسانی می‌فرمایند استدلال مذکور نه تنها وجوب اشتراک را ثابت نمی کند، بلکه اگر ما عدم تناهی معانی قابل افهام را بپذیریم، این استدلال عدم امکان اشتراک را ثابت می کند. زیرا در اشتراک، یعنی اشتراک لفظی، چهار عنصر لازم است: یک، واضع، دو، لفظ واحد، سه، معانی گوناگون و مختلف، و چهار، اوضاع متعدد به حسب معانی مختلف. و شکی نیست که اگر معانی نامتناهی باشند، افهام آنها حتی در قالب لفظ مشترک نیاز به آن دارد که
اون الفاظ متناهی به صورت نامتناهی در این معانی نامتناهی وضع بشوند و با توجه به این که مقدور واضع که فرزن بشر است در انجام هر کاری محدود می باشد، توان انجام وضعهای نامتناهی را ندارد و قادر بر حل مشکل افهام معانی نامتناهی نخواهد بود. این نقد را مثل محقق خویی رحمت الله علیه نیز پذیرفته و تأیید میکنه. خب ببینید، برحال امروز دست کفایه باید بگیم، چون ولی با این بیانی که ما داریم مطرح میکنیم. نقد اول اینه، شما فرمودید آقا الفاظ متناهی هم، معانی نامتناهی هم، برای افهام معانی نامتناهی اگر بخوایم هر لفظی را اختصاص بدیم کم میاریم، چون لفظ کم داریم دیگه، چاره ای نداریم که هر لفظی رو مثلا در مقابل صد تا معنا چکار کنیم وضع کنیم تا الفاظمون لااقل کم نیا. نقد اول محقق خراسانی اینه که خب سلمنا، گفتیم آقا معانی نامتناهی است، الفاظم متناهی است، درست، اما عناصر دخیل در اشتراک لفظی چیه؟ چهار تا چیزه. یک، عبارت است از واضع که قطعا یک یا دو نفر این حتما متناهی است. دو، یک لفظ. سه، معانی گوناگون. و چهارم، وضع، یعنی وضعهای متعدد. تعدد وضعها به حسب تعدد چیه؟ معانی است. اگر معانی نامتناهی بود وضعها هم چه میشود؟ نامتناهی میشه. حالا این وضع نامتناهی رو کی میخواد انجام بده؟ آقای واضع. آقای واضع کیه؟ آقای بشر. صدور امر نامتناهی از بشر اون وقت ممکن نیست، لذا این مشکل شما رو حل نخواهد کرد. یعنی بحث اشتراک لفظی تحققش در خارج محال خواهد شد، در حالی که شما می‌خواستید از این طریق بگویید اشتراک لفظی واجبه، ولی این دلالت دارد بر استحاله حتی اشتراک لفظی.
مشتقا بر فرض امکانشون دارن استدلال کنه، نه بر فرض حقوق.
بله،
ما بر فرض امکان.
خب میگیم ممکن نیست که صدور چنین چیزی، اگر واضع شما های بشره، صدور چنین چیزی امکان نداره، نمیتونه دیگه، در قدرتش نیست دیگه، هرچند الفاظش متناهی هن. اما چون باید اوضاع نامتناهی را صادر کنه توان انجامشو نداره، ولی به صورت اشتراک لفظی شما بخواید حل کنید، این اشتراک لفظی قابل تحقق نیست. دقیق فرمودید؟ چون به حسب معانی نامتناهی اوضاع لا محاله میشه چی؟ نامتناهی. الا این که بگیر خب هر چقدر رو که تونست انجام میده، هر چقدر هم نتونه چی انجام نمیده. خب یکی درست نشد که شما خواستید مشکل معانی نامتناهی رو حل کنید که این حل نمیکنه.
مثلا مشکل در جایی باشه، مثلا ما فکر زدیم الان امروز
خب حالا صبر کنیم، فعلا نقدها رو دارم میگیم. بله فعلا این نقدهای آقای آخوند رو بگیم، بعد ببینیم خب کدوم یک از اینا وارده کدوم یک وارد نیست. بعد دلیلمون بر بحث امکان اشتراک رو دلیل دیگه یه مطرح میکنیم. بله میرسیم. بله بله اونم نقد دیگه ای که عرض خواهیم کرد. بله
همینجا اشکالشون
بله نه بعد اگر داشته باشه میگیم بهتون. بعضی از اینا اشکال داره، بعضی هم نه قابل قبوله و پذیرش. نقد دوم که محقق خراسانی دوباره مطرح کرده اند، آن است که بر فرض بپذیریم که صدور اوضاع نامتناهی از واضع الفاظ، اوضاع نامتناهی از واضع الفاظ برای معانی ممکن است، چون واضع اصلی الفاظ بشر نیست تا قدرت محدودی داشته باشد، بلکه واضع اصلی الفاظ خداوند متعال بوده که اونها را پس از وضع به هدف تفهیم معانی در میان بشر به بشر الهام می کند. وقتی واضع خداوند متعال شد صدور اوضاع نامتناهی ممکن می شود، لکن اشکال دیگری که در اینجا لازم می آید لغویت در وضع است، چون اگر چه معانی و حقایق قابل فهم و تفهیم نامتناهی است، ولی بشر در مقام محاوره و استعمال و تفهیم فقط با تعداد محدودی از این معانی سر و کار دارد، و به اندازه این تعداد از معانی که بشر نیاز به استعمال و تفهیم و تفهم اونها دارد، الفاظ جهت افهام هر یک از اونها با یک لفظ خاص به مقدار کافی وجود دارد و نیازی به اشتراک لفظی نداریم و بلکه ادعای وضع الفاظ محدود توسط واضعی که فرزن خداوند متعال است خداوند متعال است برای معانی نامتناهی به صورت اشتراک لفظی لغو است و صدور اون از واضع حکیم ممکن نیست این نقد را تلمیز محقق خراسانی یعنی محقق عراقی خراسانی محقق عراقی و نیز تلمیز محقق خراسانی یعنی آقای خویی رحمت الله علیه نیز تأیید کرده و پذیرفته از آخوند این نقد چندم
دوم
که ببینید مشکل صدور اوضاع نامتناهی حل شد چرا چون فرض رو گذاشتیم که واضع کیه خداوند متعال دیگه آره اینا روشن نیست مگه اینا نه دیروز ظاهرا روشن بود اینا نبود بله اونو گرما میده و مون گرمتر مونه بس همین پنکه اگر روشن باشه این بله ببینید نمیگه ها خوبین دقت کنید میاد نقد دوم را بعد از نقد اول و متفرع بر نقد اول مطرح میکنه میگه اگر کسی بیاد بگه نه آقا من این نقد تو قبول ندارم درسته؟ لذا نقد دوم طبق مبنای دیگران گفته میشه چجور میگه قبول ندارم؟ میگه آیا خون شما چون واضع را بشر میدونید اینجا اون نقد اول رو وارد کرد گفت صدور اوضاع نامتناهی از بشر ممکن نیست ولی اگه ما واضع را خداوند متعال بدونه همطور که بعضی میدانن در اینجا دیگه مشکل صدور اوضاع نامتناهی حل میشه محقق خراسانی میفرماید که خب فرض میگیریم واضع خداوند متعال است صدور اوضاع نامتناهی توسط خداوند هیچ مشکلی چی نداره خدا برای چی میخواد اوضاع رو و وضعهای متعدد را به صورت نامتناهی انجام بده آیا غرض جز افهام مطالب به همین بشر یا افهام بشر مطالب را به هم دیگر است؟ غرض دیگه ای که نیست درش که همین غرضه از طرف این بشر با معانی محدود و متناهی سر و کار داره اگر با معانی محدود و متناهی سر و کار داره به اندازه اون مقدار از معانی که بشر نیاز داره الفاظی رو در جهت افهام اونا استعمال کنه لفظ وجود دارد یعنی لفظهای جداگانه وجود داره اگر چنین باشه برفرض بتواند صدور اوضاع نامتناهی از خداوند متعال صورت بگیره برای چی میخواد صورت بگیره لغو لازم میاد
معانی متناهی الفاظ متناهی داره پس اصلا یه جور مشترک داره این جواب سوم
چی شد دوباره؟
همین در جواب سوال شما در واقع
هنوز ما جواب نقد آیه آخوند داریم میگیم.
شما جوابی که فرمودید در ثانیه ها دو جواب با هم دیگه آوردید.
نه
تعبیری که جواب شورا مقدس لحاظ میکنه به این صورتی اگر فرض کنید که واژه خداوند متعال است، واژه تصور وضع معانی
نامتناهی
رو دارد، اما این
وضع تصور وضع نامتناهی نیست، اصلا میتونه صادر کنه اینها رو
آزاد
نامتناهی صدورش
از وضع کردن استعمال کردن مستعمل کی افراد بشر هستند، افراد بشر به همه اونها احتیاج نداره.
خب همینه دیگه،
پس یه تعداد از امور در نزد شارع مقدس وضع شد اما به بشر القا نشد، الهام نشد و استعمال نشد. اما شما اومدین لغویت،
خب لغویت لازم میاد دیگه، برای چی او اوضاع صورت داده این خداوند امتحان؟
درسته،
خب
اما از طرف دیگر، این از طرف دیگر جواب دیگه، از طرف دیگر اصلا معانی مورد احتیاج بشر نامتناهی نیست، متناهی است و برای این متناهی هم الفاظی داریم به مقدار مورد نیست، پس اصلا تصور نامتناهی نیاز نیست که ما بگیم واژه بشر یا واژه خداوند.
نه اصلا ببینید اینا هر یکیه، در واقع میگیم آقا وقتی که واضع خداوند متعال شد شما صدور اوصال نامتناهی را حل کردید، ما میگیم اصلا امکان داره، امکان صدور اوصال نامتناهی هست، اما وقوع اوصال نامتناهی هم هست یا نیست؟ ببینید بحث امکان رو با وقوع خلق نکنیم، میگیم امکانش هست اما وقوعش نیست، نمیتواند وقوع پیدا کند. چرا وقوع نمیتواند پیدا کنه؟ به خاطر که لغویت لازم میاد. اگر خداوند متعال بیاد الفاظ را برای معانی نامتناهی با اوضاع نامتناهی چکار کنه؟ وضع کنه. خب ما میگیم آقا واقع شد، این وقوع این از یعنی وقوع این و صدور این وقوعا از خداوند متعال قبیح. چرا؟ به خاطر اینکه ثمره ندارد، بلا استعمال میماند و وقتی بلا استعمال موند میشه لغو دیگه. چرا خداوند متعالی الفاظ رو برای اون معانی نامتناهی به اوضاع نامتناهی چکار کرد؟ اختصاص داد. خب همین چیز دیگه دیدی نیست، اینا مرتبط به همه، مگه چیز دیگه ای بخواد بگی؟ چون
موقعش لغو امکانش هم لغو میشه.
بله نه نه، مگر هر چیزی که وقوعش محال بود امکانش هم محاله؟
استاد رفتی ولی وقوعش لغو شد،
خب
خب ممکن بودنش هم
بله؟ نه
امکانش در مورد شخص خداوند
نه چرا امکان که داره، خداوند متعال آقا امکان داره، توان داره، قادر است بر این که اوضاع نامتناهی رو صادر کنه، شکی درش نیست،
خدا توان داره
ولی نمی کنه، بحثن این نمی کنه، چون اگر بخواد این کار رو بکنه لغو لازم میاد و صدورش از خداوند متعال چیه؟ قبیه.
اشکال آخر بحث لغو کنیم نتیجه
چی
میشه؟
چی؟ نقد دوم رو
اگه لغو کنیم که الفاظ مشترک داریم یا نداریم؟
نه نتیجه نقد دوم همینه که آقا ما اصلا چه نیازی هست به این که بگوییم اشتراک باید تحقق پیدا کنه، تا چه رسد به این که ادعا کنیم واجب اشتراک؟ این نقد دوم در حقیقت میگوید نیازی ما به اشتراک لفظی نداریم. دقیقه فرمودید؟ نداریم درسته؟ یعنی در واقع نیاز نیست. ببینید خوب دقت بکنید، صدور این اشتراک لفظی اصلا در خارج نیست. شما گفتید واجبه، ما میگیم اتفاقا وقوعش محاله. چرا؟ چون واضح خداوند متعاله، خداوند متعال فعله لغو ازش صادر نمیشه. نیست احسن، اینجا تواناییش هست اما وقوعش چی؟ مشکل پیدا میکنه، درست شد؟ این نقد دوم. حالا البته حرفایی دارین راجع به بعضی از این نقود که عرض میکنه، این نقد دوم. نقد سوم، باز محقق خراسانی میفرمایند ما ادعای نامتناهی بودن معانی را نمیپذیریم، زیرا اگر چه این ادعا در مورد معانی جزئیه خارجیه صادق است، ولی در مورد معانی کلی صادق نیست، بلکه به نظر ما معانی کلیه‌ای که هر کدام هزاران فرد را تحت پوشش خود قرار می‌دهند، یک سری معانی متناهی می‌باشند. و در این صورت ما می توانیم الفاظ را با یک وضع برای این معانی کلیه منفردن اختصاص بدهیم و سپس اون لفظ را در تک تک افراد و مصادیق خارجیش استعمال بکنیم. و نیازی به وضع لفظ برای تک تک اون جزئیات به طور مستقل نخواهیم داشت تا بگویید ناگزیر از اشتراک لفظی هستی. این نقد را نیز محقق عراقی تأیید می کند. خب اینم نقد چندم. آقا شما گفتید الفاظ متناهیان، معانی نامتناهیان. بله در مورد جزئیات درست حرف شما. اگر بنا باشه ما برای هر جزء به جزء از افراد خارجی حقایق لفظ بخوایم اختصاص بدیم، این شاید مشکل پیدا کنه. اما وقتی ما میبینیم فرضاً یک انسان میگیم همه این وجودات مختلفه را با الوان و اعراض و خدمت شما کیفیات و کمیات مختلفه زیر پوشش خود چکار میکنه؟ قرار میده با یک لفظ انسان ما میتونیم هزاران وجود جزئی را در تحت پوشش قرار بدیم. خب این معانی کلیه یک سری معانی محدودی هستن، الفاظ متناهی، معانی کلیه همچین متناهی. میاییم و این الفاظ را بعضی ها البته برای معانی جزئیه وضع میکنیم، بعضی ها برای معانی کلیه وضع میکنیم. اونجایی کم بیاریم یه معنای کلی پیدا میکنیم و لفظ را برای معنای کلی وضع میکنیم و این لفظ را در افرادش به صورت مستاقی استعمال میکنیم. کالا اینم فیه کلام هنوز. خب اینم نقد چندم سوم محقق خراسانی. میتواند بگوید آقا میتواند بگه که وقتی که در معرکه در تنگنا قرار بگیره فردین فورا مبنای دیگه ای رو مطرح میکنه، میگه حالا تا به الان ما این مبنا رو نبزن، حالا خدا ما حالا این مبنا رو چکار میکنیم؟ قبول میکنیم. نظام میتواند مطرح بکنه، ما تمام شقوق قضیه رو باید بررسی. این نقد سوم. دو تا نقد دیگه مطرح، یک نقد چهارم خود آقای آخونده، یکم نقد است که آقای محقق عراقی مطرح میکنه، هرچند منصوبش کردن عده ای با آقای خویی، ولی اصل نقد اصلا مربوط به آقای آغازیاه. آقای خویی از آغازیاه چه کرده؟ اخذ کرده. این دو نقد انشالله در جلسه بعد، امروز چون ظاهرا سال روز شهادت شیخ اعظم هم هست، شیخ اعظم چیزی رحلت ایشون منظورمه، حالا منظور حال شهادت اینا شهیدن آقا، اینا کمتر از شهید رحلت اینشونه درسته؟ یا نه این روزه؟
نه من امروز گوش میکردم. آخر زندگی نامه
معلوم میشه اما
من از جهتی که در تقویم 17 هم زده؟ ولی پس امروز چند دومه؟ امروز زده که؟ 18 هست؟ نه درست نه امروزه. خدمت شما عرض بشه که من از روی تقویم نگاه نکردم که همین خود اخبار رو که من داشتم گوش میکردم این یک تقویمی داشت نقل میکرد. آره شیخ اعظم انصاری رو خب به هر حال روزیست که جالب و شاید شایسته باشه یاد ازشون بشه. بزرگانی بودن خیلی زحمت کشیدن و عجیبه زندگی زاهدانه میدونی شیخ اعظم خیلی سن نکرد عمری نکردن حدود 67 سال سن بیشتر نکردن در طول این خب 66-7 سال این همه آثار این همه برکات خیلی واقعا عظمتیه در جهت جالبه میگن که مادر شیخ اعظم در عالم رؤیا خواب دید که خدمت امام صادق علیه السلام رسید و اون حضرت قرآنی به ایشون هدیه کرد به شوهرش خواب رو بیان کرد گفت من دیشب همچه خوابی دیدم شوهرش هم که به هر حال یا عالمی بوده یا اگرم نبوده به هر حال پدر چرا بله از علما بود شه پدرش بله از علما بود بله پدرش از علما بود پدر ایشون در تعبیر خواب میگه که من تعبیرم اینه که انشاءالله خداوند متعالی یه فرزندی به من و شما محبت خواهد کرد که در مکتب امام صادق بدرخشد و همین طورم شد مادر شیخ اعظم خیلی مواظبت کرد راجع به شیخ کمتر مادری در بین علما میگن به قدری که مادر شیخ اعظم مواظبت کرده مواظبت نمود تا جایی که هنوز شیخ زنده بود مادر زنده بود شیخ خیلی زود به مقام مرجعیت رسید اگرچه سنی هم نکرد اما مقام مرجعیتش هم شاید از 55 سال و بعد دیگه بحث مرجعیتش مطرح بود بله چند؟ آره در همین حدود عده ای از خانم گویا میان خدمت مادر شیخ اعظم الان ما نقل که در حالات شیخ نقل میکنن و به مادر شیخ اعظم میگن خوشا به حال شما که همچین فرزندی را به جامعه تحویل داد مادر شیخ میفرماید نخیر اونی که من میخواستم نشد میگن بابا بچه مرجع دینی شده به مقام عالی رسیده که هر کسی نمیرسه ایشون فرمود مواظبت هایی که من نسبت به این بچه انجام دادم از خداوند توقع بیش از این داشتم گفتن چه توقعی؟ گفت توقع من این بود که این بچه به مقامی برسد که کفش‌های او جلو پاش جفت بشه خودش یعنی فوق علم و نقل می کنن روز شیخ اعظم از درس آمد بیرون شاگردا همه ملاحظه کردن برای یک بار البته که کفش‌های شیخ اعظم جلو پاش برگشت و جفت شد و خواسته مادر عملی شد همین شیخ اعظم بچه‌ای داشت دختر بچه‌ای به مکتب خانه میرم اون زمان اینطور نبود هر کسی بچه‌ش بتونه آقا مکتب خانه بفرسته که افرادی میفرستادن که واقعا یه خود تمکنی داشتن یا مطرح بودن شناخته شده بودن چند روزی که بچه رفته بود خب در بین بچه‌های اعیان و افراد صاحب منصب و اینها هر کدومشون به ظهر نهاری و غذا و گوشتی و تشکیلات می آوردن اما این بچه را هر روز مادر این بچه یعنی همسر شیخ نون و پنیر و سبزی میداد ببره یک روز اعتراض کرد واو چی هر روز نون و پنیر و سبزی همه گوشت میارم مرغ میارم چی میارم من جواب همسر شیخ اعظم به شیخ گفت که دخترت داره نخ میزنه و میگه آقا من دیگه نون و پنیر و سبزی رو نمیخوام چه کنم
شیخ فرمود از فردا پنیرشو بردار دو سه روز، فقط سبزی رو بهش بده، بعد نون و پنیر و سبز خیلی خوشمزه میشه. نباید اینقدر زود گوله و چرا بخوریم که ما هم میخوریم. و همین شیخ یکی از تجار رفت نجف، خدمت شیخ رسید، گفت آی شیخ اعظم، این پولی رو که من الان خدمت شما میدم وجوهاتش داده شده، پاکه، هیچ مشکلی نداره، فقط به نیت این که شما خونه بقری در نجف پول آوردم که بهتون تحویل بدم، چون خانه نداره، میخوام برم حج. پولو به شیخ داد، شیخم گفت حالا اشکال نداره، خانه میسازم، خانه ایشون. حاجی از حج بعد از چند ماه برگشت، آمد نجف خدمت شیخ، گفت خب حالا ما رو ببره تو خونه جدیدی که یا خریدی یا بنا بود بسازیم. دست این تاجر رو میگیره شیخ، میبره به مسجدی، کمی مسجد هلی که معروف مسجد هلی، اگر من اشتباه نکنم ها؟ هندیه یا هلیه
یا هندیه
ها؟ نه مسجد برای ساخته شیخ اعظمه، آره یا هندی، من الان از ذهنم رفته. آره اینجا دستش میگیره میبره تو مسجد، میگه که بله این خانه است که من ساختم، برمیگرده رو به شیخ، شیخ ما دادیم که خونه برای خودت بسازی نه مسجد. شیخ اعظم فرمود این خانه خانه است که هم در دنیا به درد من میخواد هم در شما بودیم، خانه بساز منم ساختم. این طور بودن که امروز میبینیم روزی نیست که در این حوزه علمی اسم شیخ اعظم برده نشه. هرچه اخلاص بیشتر باشه حرفم قاعدتا مندگارتر میشه. انشاءالله که خدا توفیق بده به همه ما بتونیم راه اونها رو بریم. یه فاتحه هم برای شیخ اعظم داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یوم الحساب، صلوات الله علیه و آله.